حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این مسئله به سطح ملی و بین المللی بحث میکنیم. قسمی که دیده می شود آموزش در سطح جوامع مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و این حق از جمله حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. در بحث امروزی ما نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه و مدیر مرکز گروه مطالعات و اندیشه های بین المللی در علوم اجتماعی فرانسه ما را همراهی می کند تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی بگیریم. خب، در قدم نخست آقای اساس، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بسیار تشکری میکنیم از شما که وقت گذاشتین به برنامه. میشه لطف کرده بگوین که حق آموزش چی گونه یک حق است و چی تعریفی دارد و حق آموزش در جوامع بشری از کدام جایگاه و اهمیت برخوردار است؟
آموزش البته یکی از حقوق بنیادین بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 13 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده. این حق البته به معنای دسترسی همگان به آموزش رایگان و بدون تبعیض دولت‌ها به تأمین آن موظفند. طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد و آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد. البته شما می دانید که حق آموزش زیربنای اصلی پیشرفت جامعه بشری است و به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تفکیک بشری ارتباط مستقیم با دیگر حقوق اساسی دارد، از جمله حق کار، ماده 6 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق توسعه 1986. حق آزادی بیان، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به آموزش با کیفیت منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود سطح سلامت عمومی، تقویت دموکراسی و ایجاد ثبات اجتماعی می شود. در مقابل جامعه که حق آموزش را محدود می کنند، با افزایش فقر، خشونت، افرادگرایی و عدم توسعه پایدار روبرو می شوند.
تشکر آقای اساس. خب چرا حق آموزش بیشتر به جوانان و نوجوانان تعلق داره و در این بخش در کنوانسیون های بین المللی هم چیزی گفته شده یا چطور؟
شما می دانید که حق آموزش برای نوجوانان و جوانان در کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 و 29 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 مورد تاکید قرار گرفته است. نوجوانان در مرحله حیاتی از رشد شناختی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عدم دسترسی به آموزش مناسب جوانان را در معرض استثمار، فقر و نابری قرار می‌دهد. از این رو کشورهایی که در آموزش نوجوانان سرمایه گذاری می‌کنند شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تقویت ثبات اجتماعی هستند.
بله، لطف کرده توضیح بدین که آیا این حق در قوانین ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است؟
بله، علاوه بر اسناد بین المللی بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود این حق را به رسمیت شناختند. برای مثال قانون اساسی فرانسه ماده 1 تاکید دارد که آموزش یک حق همگانی است و باید به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه شود. قانون اساسی افغانستان ماده 43 همچنان تصریح می کند که آموزش تا مقطع متوسطه رایگان و اجباری است. قانون اساسی آلمان در ماده 7 نیز بر وظیفه دولت در تامین آموزش تاکید می کند. البته کشورهای زیادی به دلیل ضعف اجرایی و ممانع فرهنگی نتوانستند این حق را به طور کامل تحقق بخشند.
خب چگونه می توان بهبود کیفیت آموزش و پرورش را برای نوجوانان در جوامع مختلف تضمین کرد و از کدام راه ها باید در این راستا استفاده شود؟
طبق رهنمای یونسکو برای توسعه پایدار آموزشی 2030 و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هدف 4 دولت‌ها باید کشورهای پیشرفته حداقل 5-6% تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم بسیار پایین‌تر است. اصلاح برنامه‌های درسی، تدوین برنامه‌هایی که مهارت‌های قرن 21 از جمله تفکر انتقادی، فناوری و نوآوری را تقویت کنند. سرمایه گذاری در فناوری آموزشی، فراهمسازی آموزش دیجیتال و مدارس هوشمند برای مناطق محروم. حمایت از معلمان، مطابق با ماده 5 توصیه‌نامه یونسکو درباره وضعیت معلمان 1966، آموزش مستمر و بهبود شرایط شغلی معلمان برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.
خب آقای اساس، مکلفیت های دولت در قبال نوجوانان در بخش آموزش چی است و آیا دولت ها به صورت درست مسئولیت خود در قبال نوجوانان ادا کردن یا خیر؟
طبق ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها مکلف به تأمین آموزش رایگان و با کیفیت هستند. در برخی کشورها مانند افغانستان، سودان، سومالی و یمن، دولت ها در انجام این تعهدات ناکام بودند. طور مثال گزارش جهانی آموزش یونسکو 2022 نشان می‌دهد که 258 میلیون کودک و نوجوان در جهان از آموزش محرومند و بخش زیادی از آنها در مناطق جنگ زده و فقیر مانند افغانستان زندگی می‌کنند.
آیا ایجاد زمینه آموزش در جوامع مختلف برای زنان و مردان یکسان است یا فرق دارد؟ و آیا در قوانین بین المللی چنین چیزی ذکر شده که برای زنان و مردان بدون تبعیض زمینه آموزش فراهم شود؟
بر اساس ماده 10 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979، آموزش باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی ارائه شود. در برخی جامعه پدرسالار مانند افغانستان، ایران، پاکستان، زنان از دسترسی برابر به آموزش محرومند. سازمان ملل در این راستا سیاستی را به خاطر بهبود شرایط پیشنهاد کرده که شامل حمایت از نهادهای مدنی، فشار دیپلماتیک، تحریم‌ها علیه کشورهایی که این حقوق را نقض می‌کنند تحمیل شود.
بله، اگر روی حق آموزش برای نوجوانان در افغانستان بحث کنیم، چقدر در این راستا کار صورت گرفته و افغانستان فعلا در کجا و در کدام سطح قرار داره؟ به طرف بهبود میره و یا ای که با ایجاد شیوه های جدیدی که از طرف حکومت حاکم در افغانستان وضع میشه افغانستان به عقب روان است؟
حق آموزش در افغانستان به ویژه برای جوانان و نوجوانان به یکی از بزرگترین چالش ها حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده. گرچه در دو دهه اخیر از 2001 به هی طرف تا 2021 در این زمینه پیشرفت های بزرگی صورت گرفت، اما امروز با حاکمیت دوباره طالبا این دستاورد ها به شدت در مرز نابودی قرار گرفته. با استناد به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید رایگان، اجباری و بدون تبعیض باشد. در حالی که در افغانستان تحت سلطه طالبان، دختران از این حق انسانی کاملا محرومند. با اعمال ایدئولوژی افراطی خود، طالبان نظام آموزشی پسران را هم تحت شعاع قرار دادند. در گذشته با حمایت های جامعه جهانی میلیون ها نوجوان افغان به مکتب می رفتند، اما امروز با سیاست های جدید طالبان این مسیر معکوس شده است. به اساس گزارش یونسکو، بیش از 80% دختران و 40% پسران در افغانستان از تحصیل باز ماندند.
خب آقای اساس، این وضعیت چقدر نگران کننده است و چی پیامدهایی میتونه داشته باشه و برای جلوگیری این وضعیت از کدام راهکارها باید استفاده صورت بگیره؟
این وضعیت نه تنها به معنای عقبگرد نیست، بلکه یک بحران انسانی را به وجود آورده. از منظر جامعه شناختی طبق نظریه دورکایم، خود آموزش یک نوع سرمایه انسانی است که زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را می سازد. حذف آموزش باعث افزایش فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش افراط‌گرایی در یک جامعه میشه. از دیدگاه حقوقی طالبا تعهدات بین المللی را نقض کردند. تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با آموزش که از این لحاظ میتونن که اینا مورد پیگرد حقوقی از طرف جامعه یا مجامع بین المللی قرار بگیرن. ما نه تنها به سوی بهبود نمی رویم البته تحت سلطه طالبا، بلکه با سرعت به سمت یک فاجعه اجتماعی پیش می رویم. به خاطر جلوگیری این بحران باید اقدامات فوری جهانی صورت بگیرد. البته فشارهای حقوقی با حمایت از آموزش دیجیتال و ایجاد بسترهای آموزشی مخفی که تا بتانه آینده جوانان را تضمین بکنه. البته سکوت در برابر این وضعیت یک نوع خیانت بزرگ به نسل آینده افغانستان است.
خب در افغانستان با کمیت دوباره طالبان مشکلات زیادی در بخش آموزش شهروندان کشور به وجود آمده، چنانچه دختران از ادامه تحصیل باز ماندن و علاقمندی پسران هم به خاطر وضع همچو محدودیت های طالبان با شیوه های آموزش در کشور کمرنگ شده است. آقای اساس، حکومت طالبان با این قسم اقداماتشان در پی چی هستند؟
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها نظام آموزشی کشور در وضعیت بی‌سابقه قرار داده، بلکه یک فاجعه انسانی را به وجود میاره. حق آموزش که طوری که گفتیم در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اکنون به میلیون ها دختر و پسر در افغانستان به یک رویا تبدیل شده. طالبا با ممنوعیت آموزش دخترها و تغییر به خصوص تغییر نصاب تعلیمی و تغییر محتوای درسی برای پسران نه تنها یک حق انسانی را سلب کردند، بلکه مسیر توسعه پایدار افغانستان را هم محدود ساختند. از منظر اجتماعی آموزش ابزار توانمندسازی است. به گفته آنتونیو گرامیشی، گروه های حاکم با کنترل نظام آموزشی ایدئولوژی خود را تعمیل می کنند، طوری که طالبان نصاب تعلیمی را امروز تغییر دادن و نظم ایدئولوژیکی را جاگزین ساختند و با سرکوب نظام آموزشی به دنبال یک نوع تعمیر ایدئولوژی افراطی خود هستند. این سیاست طالبان منجر به تشدید فقر، افزایش خشونت های جنسیتی و گسترش نابرابری های اجتماعی می شود. پیامدهای این وضعیت بسیار نگران کننده است، به خصوص کاهش نرخ سواد، افزایش نرخ بیکاری و رشد نسل هایی که در مهارت لازم برای مشارکت در جامعه محرومند و محروم میشوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار با مهارت های لازم به خاطر مشارکت در ساختار جامعه محروم میشوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار متخصص هم روبرو میشوند و از نظر سیاسی بی‌سوادی زمینه ساز تحکیم قدرت های سرکوبگر میشوند. نهادهای بین المللی باید ابزارهای حقوقی مانند دادگاه کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن طالبان از آنها استفاده بکنند. آینده افغانستان واقعا وابسته به اقدامات فوری جامعه جهانی است، وگرنه پیامدهای این بحران نه تنها محدود به مرزهای افغانستان میشود، بلکه از مرزهای افغانستان عبور میکند. نه تنها امنیت افغانستان به خطر میندازد، بلکه امنیت منطقه حتی جهان برش خطر بزرگ یک بحران را به وجود خواهد آورد.
سازمان های معدنی و غیر دولتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان افغانستان چقدر نقش مهم دارند و این نهادها از کدام راه ها می توانند در این بخش همکاری کنند و آیا فعالیت های مؤسسات غیر دولتی برای آموزش نوجوانان در افغانستان کمک کردند؟ تال
سازمان های مدنی و غیر دولتی نقش حیاتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان باید ایفا بکنند. تعداد از اینا کار هم میکنند در این راستا، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان که دولت در انجام وظیفه خود کاملا ناکام مانده. این نهادها باید با استناد به ماده 22 اعلامیه حقوق یا بگویم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 10 منشور نهادهای مدنی میتوانند که از طریق راههای متعدد به بهبود وضعیت آموزشی کمک کنند. علاوه بر این، سازمان های مدنی با نظارت بر عملکرد حکومت ها آنها را میتونن وادار بکنن به پاسخگویی تا رعایت تعهدات بین المللی را در این راستا جاوگو باشند. در افغانستان هرچند فعالیت این نهادها تحت فشار قرار دارد و اصلا در بعض جاها اصلا موجود نیست، اما پروژه های مانند برنامه سواد آموزی و خصوص برای زنان و حمایت از معلمان میتونه که به نوجوانان کمک بکنه. از منظر حقوقی نقش سازمان ها در حمایت از حق آموزش ضروری است. جامعه جهانی باید از این نهادها حمایت کنند و با تامین بودجه آموزشی به خصوص در بخش دیجیتال و اعمال فشار سیاسی بر طالبان مسیر آموزش هم میتوانه هموار بکنند. بدون مشارکت فعال سازمان‌های مدنی امید به بهبود وضعیت آموزش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
خب طالبان در افغانستان با حاکمیت دوبارهشان آموزش را برای دختران منع کردن و بیش از 30 سال میشه که برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمیشه که به مکتب بروند و همچنان دخترانی که در پانتونا درس میخوندن بالای اونا هم محدودیت وضع شده و در اقدام اخیرشان حتی دختران را از رفتن به انستیتوت های علوم طبی هم محروم ساختن که این اقدام طالبان نگرانی های زیادی را در افغانستان به بار آورده و واکنش های داخلی و خارجی را هم به همراه داشته و سازمان‌های ملی و بین المللی خواستار توقف این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان سکوت اختیار کردند و به هیچ گونه واکنش‌ها عکس العمل نشان نمی‌دهند. آقای اساس، کشورهایی که مانند افغانستان در فراهم ساختن آموزش نوجوانان تبعیض قائل هستند، آیا برای قناعت دادن حکومت‌ها سازمان‌های بین المللی مداخله کرده می‌توانند؟ اگر می‌توانند از کدام راه‌ها؟
بله، سازمان های مانند یونسکو، یونیسف و کمیساریای حالی حقوق بشر سازمان ملل می توانند از طریق اعمال فشار دیپلماتیک، سازمان ملل می تواند قطعنامه های در محکومیت کشورهایی که حقوق آموزشی را نقض می کنند صادر کنند. همچنان از طریق تحریم های اقتصادی مانند اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان که کمک های مالی را مشروط به رعایت حقوق آموزشی کرده است. طور مثال برنامه های بشر دوستانه، حمایت از مدارس مخفی و آموزش آنلاین برای دختران در کشورهای محدود کننده یکی از راه‌های دیگر است.
بله، خب در مقایسه با جوامع دیگر حق آموزش در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و عوامل انعطاف و کمرنگ بودن سویه آموزشی و تحصیلی در این کشور کدام هستند؟
البته شما میدونید که در افغانستان بیشتر از 65% زنان و 40% مردان بی‌سواد هستند و بدترین وضعیت آموزشی را افغانستان دارد، در حالی که کشورهای مانند فنلاند و آلمان و کره جنوبی آموزش اجباری و پیشرفته‌ای دارند. افغانستان از استانداردهای آموزشی هم محروم است متاسفانه. کشوری که با فقر و کمبود بودجه دولتی، سیاست‌های افراط‌گرایانه، نبود معلمان متخصص، زیرساخت‌های آموزشی، تبعیض گسترده جنسیتی موجود باشد، طبعا اینها همه عوامل عقب‌ماندگی در افغانستان هستند.
خب برای رسیدن به آرمان داشتن یک سیستم ایدئال آموزشی در افغانستان چه راه‌هایی را شما مؤثر می‌دانید؟
در قدم اول افغانستان به برنامه های سواد آموزی گسترده ضرورت دارد. در قدم دوم افزایش بودجه آموزشی، حداقل 4% بودجه ملی باید به خاطر آموزش اختصاص داده شود. توسعه مکاتب دیجیتال و آموزش آنلاین یکی از این برنامه ها می تواند باشد. فشارهای بین المللی به خاطر لغو محدودیت های آموزشی طالبان میتونه راه دیگری باشد، بخصوص به طبقه اناس تعمیل شده. تقویت برنامه های آموزشی غیر رسمی برای زنان و دختران افغان هم یکی از راه های است. این اقدامات میتوانند به خاطر احیای نظام آموزشی در افغانستان و کاهش بحران بیسوادی تاثیرگذار باشند.
خب بسیار زیاد تشکر آقای اساس که به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروزی ما حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی بود و مهمان ما در این برنامه نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه بودند. امیدواریم که برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد، الله یارو مددگارتان.
میبینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شهر کابل با این مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردن، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودی است که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم، کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. اون زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا بر کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از اینکه ما سخت علاقه داشتم و نوشتاری ما بسیار خوب بود و ما وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و ما خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من رو مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتون من شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه‌ای که پدرم برش میداد 10 افغانی شبه من میداد، من 10 افغانی شده بس دمیل بس میشیشتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شده اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده میامدم. هر قدمی که میبرداشتم بعد به دل خود میگفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا میبود، کاش که اینجا نزدیک میشد. حال من میرستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا میشد که من پاهای بیش از حد بی‌حس میشد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کرده. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد، در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شهر امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حکم نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم.
و در ضمن هزی روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمین های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بتونم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین ماجرت به خاطری بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، من قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن من باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان، یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خودان دارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه‌ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رزم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرد. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز را، با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
سلامت بکنم یک دست گل بسته روانت بکنم یک دست گل بسته یکی نابسته یک دست گل بسته یکی نابسته کاغذ به درون نی پیامت بکنم کاغذ به درون نی پیامت بکنم همی دردم دوای داره یانی همی رنجم شفا عاشق رضایت شما در کشتن عاشق رضایت امی عاشق خدای دارایانی امی عاشق خدای دارایانی امی عاشق خدای دارایانی امی عاشق خدای دارایانی و دل افکارم بالای سرم خدا و پایان یارم بالو بر بشکسته و دل افکارم راضی نبودم جدا شوم از دل بر راضی نبودم جدا شوم از دل بر آورده خدا چنین من ناچارم آورده خدا چنین من ناچارم همی عاشق خدای دارایانی همی
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سحر صبح صادق دروغ میگوید صادق دروغ میگوید صادق دروغ میگوید شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل اگر توانم که سفر کنم زکویت با کجا دوبار کبوتر با کجا دوبار کبوتر که اسیر باز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل شب دراز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل شتن به پوشم سخنه که نیست طاقت که زده شتن به پوشم با کدام دوست گویم با کدام دوست گویم که محل راز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد تو بیا قسم بده شب در صبح